بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در رابطه با این موضوع که ذات انسان عین دوست داشتن خداست که تا حدی بحثش شد و در رابطه با صورت انسانی محبت به خدا، محبت به معصوم مطرح شد که انسان به دلیل اینکه کمال خدایی خودش رو میخواد، این کمال خدایی در انسان معصوم به نمایش گذاشته شده است و امامان معصوم نمایش این کمال خدای انسان است. پس انسان به این جهت در جان خودش، در جان خودش محبت به امامان معصوم دارد و در جریان کربلا این حقیقت انسان ظهور کرد که شما میبینید هر کسی احساس میکنه با کربلا به شدت آشناست و نه تنها آشناست، به شدت مطلوب خودش رو در کربلا میبینه. رازش همینجاست که انسان چون خدا رو به شدت در ذات خودش میخواد، هر جریانی که این رو متذکر ذاتش کنه شدیداً میخواد. ممکن است ما بعضی جریانها متذکر وهمیاتمون بکنه، متذکر شهواتمون بکنه، اونا رو هم بخوایم، ولی اونا رو جانانه نمیخوایم. ولی وقتی بحث کربلا پیش میاد، چون در ذات خودمون تماما خدا رو ذاتی میخوایم، کربلا یه چیز عجیبی میشه. اساسا عشقی که در کربلا هست رو خیلی روش الحمدلله کار شده است که امیر که هم حضرت سید الشهدا میفرمان انا قتیل الابرار لا یذکرنی، فرمان من کشته اشکام، هیچ کس نیست که یاد من بکنه الا اینکه عشق بریزه. یا بعد حضرت امیرالمومنین قبلا اینو داشتن. این فرهنگی بود است که میخوایم در راستای تفسیر حب اهل البیت، کربلا رو یه آینه خوبی برای اون دستگاه بگیریم. متن نگاه کنیم، میگه که اگر به زاویه های عجیبی که در کربلا باز شده دقت کنید، میبینید که امام حسین علیه السلام میخواهند برای ما روشن کنند. صفحه 154 همین تیترش از اهل البیت و لایه‌های عمیق وجود انسان. میگه امام حسین علیه السلام میخواهند برای ما روشن کنند که ای آدم ها، شما باور نمی کردید این همه می توانستید در محبت ورزی صعود کنی. یعنی گاهی خود آدم هم نمیدونه اینقدر عجیبه در ذاتش، که میگن انبیا آمدن که اون ذات ما را بپرورونن. چون انسان به این راحتی به ذات خودش آگاه نیست، تازه وقت آگاه هم شد فعلیت ندارد براش که بتونه به صحنه بیاره قصه ذاتش را. همینجا من پرانتز باز کنم، این که میگن رجوع کنید به اهل بیت، رجوع کنید به انبیا و دین، برای اینکه بستر رجوع به ذات رو به ما میدن. شما گاهی دیدن آدم اشتها نداره اما واقعا گرست نشه، خب این راهش نیست که ادامه بده غذا نخوردن را، که راهش نیست که غذا رو آروم آروم بخوره تازه برمیگرده به طبیعت خودش. تو مسائل روحی هم همینطوره، گاهی آدم ها تا بیرون واسدن آگاه به ذاتشون نیستن تا ذاتشون ظهور کنه. یعنی خودتون به دین بسپارید، به زیارت، به دعا، تازه آدم میبینه که چه ابعادی داشت و نمیشناخت. کربلا شما هی یادتون نره نگذارید که این اصل قضیه فرع بشه. آخه چطوری میشه یه عده‌ای را بگن فردا شهید میشین بیان تو میدون بجنگن که شهید شن؟ هیچ همچی چیزی نیست. میگه تو جنگ ما اینجوری بود؟ نه، ما جنگیدیم، بچه همون جنگیدن، هرچی شو اکثرشون هم شهید نشدن. این که اصلا قصه کربلا شبیه هیچ جنیست، نمیشه من باشه. این یه چیزی عجیبیه که همه وقت، تازه عجیبتر از اون که همه شهید میشن تا فرمانده تنهای تنها شهید بشه. وقت آدمش فکر کنه، یعنی آخه آدم میگه که خب چی بزنیم فرمانده رو حفظ کنیم؟ فرمانده جنگ وجود مقدس حضرت سید و شهدا، همه رو میگن خب برین میخوای برو، یکی یکی اذن میگیرن که چی بشه تک، که بعد تک و تنها این سردار اینجوری شهید بشه، اینجوری شهید بشه. حالا اوناش که نمیتونیم مثلا طرحش کنیم، اینکه این جنس که انسان میتونه در اوج یک محبتی که در ذاتش به خدا داره از بستر حب اهل البیت این رو بیارد فعلیت کنه برای شخصیت خودش، این قصه فرهنگ حب اهل البیت است که در کربلا فعلیتش ظهور کرده است. میگه که حضرت در واقع میخوان نشون بدن، بگن ببینید تا کجا میشه حب داشت. شما هم میگون آب عین تری است، هر تری از آب است. خب میگون انسان این عشق به خداست، به دلیلی که اون جلسه عرض شد. خب حالا باید هر حرکتی به این وصف بشه. حالا این که انسان این عشق به خداست در کربلا محقق شد. حالا هر حرکتی میبینید باید به کربلا وصف بشه. اگر نمیشه دوباره خواهش میکنم دقت بفرمان، کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بذات، اینجا نمونشه. ذات دوست داشتن انسان که کمال مطلق دوست داره در کربلا از تئوری به فعلیت اومد. تا انسان خودش رو پیدا کنه که حقیقتش چیست. جمله رو من عذر میخوام هی تکرار میکنم، میخونم دوباره. امام حسین میخواهند برای ما روشن کنند که ای آدمها، شما باور نمی کردید این همه می توانستین در محبت ورزی صعود کنید، ما هم باید از خود بپرسیم چطور می شود که با یاد کربلا ناگهان اشکمون در میاد. خودتون که مستحضرید، عشق یعنی ارتباط قلبی با آرمان متعالی، و عشق عشق چی جز این نیست که این متعالیش که عرض کردم به جهت کربلا، ولی کل یه بچه کوچیک وقتی آب نبات چوبیشه بهش نگاه کنید و بهش ندی عشقش در. خب چرا؟ چون براش این آرمانه، میخواد، میبینه دا میخواد. اگه بهش بگم که آب نبات چوبی برات نمیخرم، گریه نمیکن، اما ببیند میخواد. حالا کربلا اون افق متعالیه این عشق به حضرت پروردگار رو در جمال حضرت سید و شهدا نشونه همه دادن. تو همون کربلا مبارزه با حجی ها هست این جمله که کاری حضرت سید و شهدا کردن که گویا ما این که در صحنه شمشیر میزنیم و شمشیر میخوریم، غیر اینه این از این کربلا که یه چیزی نیست که بگون که بیرون ما هیچگی نمیتونه بگه من کربلا را یک ناظر بی‌طرفم، یعنی تماشاگری است که بازیگر است. خب اینم خودش دلیلش که مشخص است، برای اینکه نقطه نهایی هر انسان است. اینجا میگه که از خود بپرسیم که چرا این عشق در میاد. امام علیه السلام نشان دادن ای آدم ها باید به این نوع محبت ورزیدن در میدان زندگیتون بیاد بمیده، یا این نوع محبت ورزیدن ظاهر بشه در میدان زندگی، و ما با دیدن آن نوع زندگی در اصحاب حسین علیه السلام و با توجه به افق بلند آن غم غربت سراغمان می آید. تو اون کتاب آنگاه که فعالیت فرهنگی پوچ می شود رو غم غربت صحبت شد. اجمالا همینه، حس می کنیم ما جای دیگه باید باشیم، یعنی منزل ما کبریاست. این حالت رو در واقع به ما میدن و عشق ناشی از آن از چشمهایمان جاری می شود. از این جهت عرض می شود امام علیه السلام نمایش جنبه نهایی انسان هاست. من اون جلسه هم عرض کردم ما یخته رو این باید وقت بگذاریم. این یه حالت تئوریک اگه بشه ما با فطرتمون زندگی نمی کنیم. اصلا بحثای خوب به اهل البیت برای اینه که این مسئله حالت ملموس پیدا کنه. میگیم جنبه نهایی انسان هاست در بواطن پنهانی آنها که خود انسان ها متوجه آن نیستند، و در کربلا این معنا روشن شد و جاری شدن عشق ها در حین نظارت بر صحنه کربلا حکایت از طلب قلب ها برای رسیدن به آن جنبه های نهایی دارد. تحلیلش رو انشاءالله روش فکر کنید که اولا افق خداست، هیچ کس کربلا نرفت که بگید قربتن علل حسین علیه السلام. میگه در افقی که بناس پیوند با حضرت حق محقق بشه بالفعل امام حسین رو باید داشته باشیم. این حب حسین صورت کاربردی رجوع قلبی به خدا شد. نظر به وجود مقدس اهل البیت از هر جهت یک نوع برکت و کمال در مد نظر انسان ها قرار می دهد تا راه را گم نکنیم و به بیراه نیفتیم. بحث میشه که در بحث کربلا مبارزه با پوتیان سعی شده هست از جهتی عظمت فرهنگ اهل بیت تماشا شود. شاید فقط رو همین ما بتونیم اونجا یه امتیاز برای اونجا بحث قائل باشیم. تماشا کردن صحنه خیلی مهم است. یعنی شیعه واقعا هنرش همینه که نمیذارید موضوع به تاریخ سپرده بشه. موضوع یک حقیقت عرشی است که هر روز باید باش زندگی کنه. منظورم صرف کربلا نیست، همه صحنه هایی که شیعه براش ارزش قائل است به جهت اینه که عرشی است، یک تئوری ذهنی مفهومی که نیست که. ولی از آنجایی که این خانواده در افقی بسیار متعالی زندگی می کنند باید نسبت به آنها خیلی عمیق فکر کرد. آنها، اینجا را دقت کنید، لایه های عمیق وجود ما هستند تا ابعاد متعالی و معنوی ما از منظرمان دور نشود. یخته می خواهم رو این کار کنیم که ما درجات وجودی داریم. قرآن می فرماد این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. هیچ چیزی نیست که یه مراتب نازله ای داره یه مراتب عالیه. اندلاهی، اون جنبه اندلاهی. خب مگه جز اینه که در واقع اهل البیت صورت اون جنبه اندلاهی هر انسانیه. خب خودتون هم که تو قرآن دارید انا لله و انا الیه راجعون. خب بر همین هم گفتن اگر کسی تونست وقتی برمیگردد پیش خدا با انتخاب خودش برگردد از اون جایی که اومده است، این در واقع شامل رحمت الهی میشه. وگرنه برگردد پیش خدا ولی با زور، یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک فملاقی. حالا فملاقی، ملاقی به اسم قهار یا به اسم رحمان، و همه ملاقی. اما این که حالا که برمیگردن پیش خدا به اسم رحمان الهی با خدا ملاقات کنن، میشه بهشت و ملاقات. با اسم غضب و قهار الهی با خدا ملاقات کنن، میشه جهنم و ترما. میگه که شما این همه متن بعدی میگه ببینید هر بعدی از ما یه جنبه متعالی داره که میشه دید. مثال بعدی نیست اینجا، اون یه فوتبالیست، جنبه متعالی پاهای ماست. یعنی یه فوتبالیست قوی داره میگه شما اگر که ورزش کنید، تلاش کنید، پاهادون در نهایت این میشه. خب ما که پا نیستیم، جوانای ما را اگه پا کنن، خب جنبه نهایی شخصیتشو میشه چی؟ فوتبالیست. خب ما انسانیم. ائمه آمدن که بگن جنبه متعالی شما انسانها ماییم، خدا و اونا رو پروریم. اینجاست که حالا مد دوباره میگه که آنها لایه های عمیق وجود ما هستند تا ابعاد متعالی و معنی ما را از منظر ما نگذرن دور بشه. چون دوباره تکرار بحث، شما حب الهی در ذات دونست. بحث شد اون جلسه که هر کس ذاتش جنبه کمالیش را میطلبه. خب علت کمال هر معلولیست. وقتی علت اشراق شد و وجودی شد، علت کمال هر معلولی است. ما به اعتبار اینکه مقام جامع الهی به عنوان انسان داریم، کمال ما حضرت الله هست. بر همین پیامبر دعوت شدند که به الله ما را بخونن. خب چون ذات ما جنبه کمالمون که الله هست میخواد، پس ذات ما خدا دوست است. امام صورت کمالیه ذات هر انسان است. پس انسان به ذات خدا دوست و بالعرض امام دوست است. خب حالا امام اومده است که چی؟ لایه های عمیق وجود ما را به ما نشون بده. ادامه مد همین از حرکت یک فوتبالیست نمایش لایه از قدرت پنهان پاهای ماست. پاهایتان خیلی که قوی بشود با آن فوتبالیست نزدیک می شود. ولی مگر ما فقط پا هستیم؟ لایه های عمیق ابعاد معنوی وجود خود را باید با نزدیکی به اهل البیت تقویت کنیم و به شکوفایی بکشانیم. آنها نهایی ترین قله وجود انسانند. چرا؟ بلکه قله وجود شما حب ذاتی شماست به خدا. خب اونا نمایش همین هم. ادامه این است و کربلا از آن صحنه هاییست که حضرت ابا عبدالله علیه السلام با عمیق ترین بود از ابعاد وجود ما با ما حرف میزنه. خودم نظرمه که جنس انقلاب ما به حمد الله جنس کربلاست. به همین جهت شما این اصل انقلاب ما با اون عمیق ترین بود انسان ها با انسان ها حرف میزنه. وقت این سیستم های جهانی اینا با لایه‌های دیگر انسان‌ها با انسان‌ها حرف می‌زنه که آقا مثلا سختی‌سا اذیت می‌شین، نون و آبتون مشکل پیدا می‌کنه ده اینا. خب حالا این دو تکه آخه با هم نمی‌خونه که. می‌دونید چی میشه؟ داستان خیلی قشنگی داره مولوی، حالا وقتمو میره، که میگه هوا ناقتی، داستان لیلا را ببخشید مجنون را میگه که سوار ناقش شد به طرف لیلا. خب دیگه عاشق همیشه باید به فکر معشوقش باشه دیگه. هم تو رفت تو فکر حالا میریم ملاقات لیلا میکنیم اینو. شطورش ناقش این کورش ها توی طویله گذاشته بود دیگه. خب اینم دلش اونجا بود. یه خورده که دین تناب مجنون شل شد، یواش سرش برگردوند و او بعد پیشه بچهش. یه خورد مجنون دید اینجا همین جاست، دوباره هیش کرد و خیلی قشنگی وقتی آدم حرفاش اینا میفهمه میبینه چه افقی را دارم میگه. مولوی حرفش نیست که دو سه سال کارش این شد. شما که این شعر رو بخونید آدم عاقل که دو سه سال این کار نمیکنه، خب میاد پایین میگه بابا این تو اون افق داره میگه که انسان گاهی دو سه سال محبوبش رو در جا با یک ساحت دیگه ای میخواد پیدا کنه و نمیشه. بعد مولوی میگه که مجنون گفت میدونی یا نه، هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا، دلم ناقه من پشت سر من ولی محبوب دل من جلو منه، ما با هم کنار نمیان. اومدش پایین گفت تو برو پیش ناقه، ما هم رفتی. نتیجه میخوا بگیرد آخه نمیشه شما با میلهای دنیایی اون بود روحانی دونا تقضیه کن. این بنده خدا بنده های شیطان حتما اینا نمیفهمن که درست است میشینن ماهواره بعضیا گوش میدن و شما مخاطب دون را از بعد هوس خطاب میکنی. اینا میگن آره والا، ولی نظام اسلامی با لایه فطری اینا را خطاب میکنه، میذارن شطور زیر پا. یعنی واقعا اینجور ساده نگیرید مسئله را. همه اینایی که پیش بینی میکنن که مردم تو تظاهرات شرکت نمیکنن درست پیش بینی میکنن و بعدم همش غلط از آب در میاد. چرا؟ چون در اون خطاب اینا میگن آره والا، اما این خطابی که نظام اسلامی به اینا میکنه ابعاد روحانی اینا را خطاب قرار ده، میگن نه والا ما اینا نمیتونیم ترک کنیم. از اول خودشون یه جمله دارن میگن این مردم ایران غیر قابل پیشبینی هن. نه غیر قابل پیشبینی نیستن، شما تو اون ساحتی که با اینا صحبت میکنی قابل پیشبینی هن، میگن اینا نمیرن فردا تظاهرات. اما نظام اسلامی در ساحت دیگهی با اینا مخاطبه میکنه، همش میرن راه پیمایی. فرمایش امروز حضرت وجل دیدین دیگه که فرمودن غیر قابل اصلا پیشبینی بود برای دنیا نسبت به سالای قبل خیلی بیشتر. این را اساس دین بدونه. اصلا شیعه یعنی همین که باز میبینید جوانه عجیبه، خودشون گاهی به ما میامدن نه آقا ما دیگه خوب شد، حتی با هم مینویسیم که آقا من تا یک سال پیش خیلی بد بودم و حالا خیلی خوب شدم با کربلا، با زیارت حضرت سعید و شهدا، با محرم. حتما دقیق مسئله، من جمله را باز دوباره میخونم که کربلا از آن صحنه هایی است که ابا عبدالله با عمیق ترین بود از ابعاد وجود ما با ما حرف میزنن و عمیق ترین ابعاد معنوی ما را جذب میکنن تا مسیر ما به سوی آنچه باید دوست داشته باشیم متوجه شود و از مقصد خود باز نماند. نظام اسلامی به عنوان یک حقیقتی که اصلا حرفان سیاسی که نیست، که حضرت امام یه حقیقتی در این عالم میشناسند و مأمورن که بگن. خب این پاراگراف قیمتی رو میخواییم حالا با دقت بعد از این مقدمات بخونیم. در کربلا به خوبی این معنا روشن می شود که غیر از ائمه معصومی هیچ انسانی جواب بیشترین دوست داشتن جان ما را در خود ندارد. شما ببینید کربلا که اینجور نبود که آدم بگه این کارم می کنم بر این کار، نه اصلا حضرت ابوالفضل بلند شدن گفتن اصلا برای چی بریم؟ حضرت فرمودن شب عاشورا که برید. اولین کسی که بلند شد عرض کرد برای چی بریم؟ کجا بریم؟ خدا نخواهد دید همچی چیزی. ما همه حرفمون همین است تو همون کتاب کربلا مبارز با عزم خواهم فعالیت آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود، اونجا عرض میشه که قصه زهیر آخه این یکی از رمزای کربلاست. زهیر تمام تلاش است که اینش است که از حسین جدا باشد. بلدین دیگه اینا وقتی که حتی سیاهی به سیاهی میاد که هیچ وقت اینا با هم یه جا منزل نکنن، یعنی میشنید میدونست که امام حسین حالا اونجا منزل میکنه همینجا منزل میکرد که یه منزل خیلیه، یعنی با هم فاصله باشن. اتفاقا این منزلی که پیش اومد اینا این نمیتونست یه منزل قبلش منزل کنه. حالا بعد که اوناشو بلدی این راز این که یه مرتبه یه مجلس، یعنی وقتی که سفیر حضرت اومد بعد خب بالاخره عیالش هم بهش بگو چی نشستی، پسر پیغمبر دعوتت میکنه برو بگو چی میشه. بعد اومد و تموم شد. من نمیخوام بحثش رو بکنم. این زهیر چی میفهمید که یه مرتبه در حدی که به عیالش میگه حتی نه تو وضعت خوبه اموال منم مال تو، طلاقت میدم که تو هیچ قیدی نداشته باشی، من تماما تمام شدم. یعنی نه برای بعد که نگذاشت که خودم زنش طلاق میداد که چون میره جنگ میکنه بعدم میاد به سر عیالش، نه طلاق زندگیم بردم مال تو منم تمام شدم. اینجا بحثش بمونه برادون که اونجا بحث میشه زهیر یه چیزی میخواست که نمیدونست پیش حسینه، بعد که فهمید که دیگه تمام شد. این چیز چیه؟ یه چیزیست که بالاتر داره یا خودش بالاترینه؟ عرضم اینجاستا که جمله را یه بار دیگه بخونیم. در کربلا به خوبی این معنا روشن می شود که غیر از ائمه معصومین هیچ انسانی جواب بیشترین دوست داشتن جان ما را در خود ندارد و این خیلی عجیبه، زیرا هر انسانی با تمام فطرت یعنی در عمیق‌ترین بُعد وجودش غیر از خدا را نمی خواهد. این ربطش مهمه سا. و جوابگویی به این بود در کربلا به عالی ترین شکل به نمایش در اومد. چرا؟ میگه کربلا بس در سیر الالله نبود از منظر حضرت سید الشهدا. شما سید الشهدا رو از کربلا برداری هیچ نمیشود، دوتا مثل بقیه جنگ ها میشود. این رمز فرزند امیرالمومنین اهل البیت یعنی حضرت سید و شهدا، این رمز وجودشون چی بود؟ خواهم یکی میخواهم بگم، میگم از طریق خوب به امامان معصوم فقط سیر الالله ممکن است. فقطش ها حالا روایتش میخونم ها. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در همون سال اول خیلی این به دل ما چسبیده است، به دل شما هم چسبیده است، من چند بار تکرار کردم. حضرت امام فرمودن کارتر هم دنبال خداست، یادتونه حالا شاید جمع دیده این چند فرمودن. علتش نیست که کارتر هم میخواد همه را داشته باشه، مطلقا میخواد. خب حالا اگه بهش بگن کل کره ارض را تو رئیس جمهور باش، میخوام یا نمیخوام؟ یه حد میخوام. بعد اگه بگن که نه، جای مثلا رئیس جمهور روسیه هم دارم طبق فرمایش خودشون میگم، شما باش، میخوای یا نمیخواد؟ میخواد. اگه بگن اصلا رئیس بقیه کرات هم باش، میخوای یا نمیخواد؟ میخواد. فهمیدن چرا؟ برای که مطلقا میخواد. پس خدا مطلقه. مصداقش رو اشتباه میکنه بحثش جداست. اهل البیت اومدن بگن حالا که شما مطلقا میخواد این راهش، مگه حضرت سید و شهدا تو کربلا چه کار کردن؟ راه رجوع به خدا که محبوب ذات ماست رو به ما نمایاندن. تو این بحث بدترین شکست ما خیلی دلو میخواد که نتیجهی که میخواستیم بگیریم که این طرف قضیه، که بدترین شکست این نیست که مثلا حالا شما ماشین دونه دوز ببره، نمیدونم مثلا شما در زندگی شکست بخورید بعد مشکلات براتون به وجود. بدترین شکست تنها و تنها اینه که انسان که بناست بیشترین دوست داشتن رو داشته باشه نتونه راهی پیدا کنه برای بیشترین دوست داشتن. حالا همیشه وسط کار نگاه نکنید، ممکنه یه کسی بگه نه دیگه من خوشبختم، چرا؟ بیشترین دوست داشتن رو پیدا کردم، همسرم است. خب این تا کیه؟ اتفاقا اگر بیشترین دوست داشتنش همسرش گرفت چیزی نمیذاره با هم دعواشون میشه. گفتن هر ماه عسلی ماه سرکه شیره داره، برای همین گفتن شما یه روانکاوی بکنید. یارو گفته بود به عیالش که خیر ببینی من باز شسته شدم تو نشو. گفته چرا؟ برای اینکه گفته تو هم میای خونه دوتایی دعوامون میشه. اون لقل تو هم نهید. اینا همیشه بده همه همین قصه شونه، عکسش نه. اگر در ذیل بهترین عالی ترین دوست داشتن انسان ها با هم باشن هرگز به دعوا نمی کشه، که برا خدا در ذیل اهل البیت انسان ها با هم باشن، معاشقم داشته باشن، هیچ ضرر نداره و نفع هم داره. متن یه خود با دقت بریم جلو. انسان ذاتی دارد که اولا خاصیتش طلب کمال مطلق است، این که بحث نیست، ثانیا کمال مطلق را همه انسان ها دوست دارد. شاید بگونی اولی دومی است، طوری هم نیست. بگو ببینید یه اشتباهی که بزرگی که غربیا کردن از جان لاک هم شروع شد. غربیا میگن نه، این یه نوع سلیقه است برای بعضیا که خدا را دوست دارن، میشه دم دوست نداشت. پوزیتیویسم به اصطلاح، مکتب پوزیتیویسم میگه این میل به خدا همونقدر برای بعضیا هست که میل به دلار. یه میل سلیقه‌ای است. خودشون مثال میزنن، میگن چطوری بعضیا بادمجون دوست دارن، بعضیا گوجه دوست دارن، بعضیا خدا دوست دارن، بعضیا دلار دوست دارن. بر همین هم میگه این جمله‌ای که شنیده، میگن هر عقیده‌ای مقدس است مبناش اینه. میگه عوض میخوام، میگن هر عقیده‌ای محترمه. چرا؟ برای که پایه که نداره که. یه وقت عقیده به خدا محترم ترینش که فطرت وسط باشه. جان لاک حرفش نیست که هیچ چیزی به نام فطرت ما نداریم، یه چیز صافی است که هر چی میخوای توش بریز. بر همین این دومی مشکل برای اون ایجاد کرد. ثانیاً کمال مطلق را همه دوست دارن. قرآن میفرماد لا تبدیل لخلق الله و اقیم وجهک للدین حنیفا و فطرت الله التی فطر الناس علیها. میفرماد این که کشش به خدا رو دارید، همه دون دارید، لا تبدیل لخلق الله. این نیست که بعضی ها داشته باشن. خب حالا چرا داریم روش تأکید میکنیم؟ میگیم که به همین جهت آن دوست داشتن ذاتی را نمیشود به این لیوان سوق داد، وگرنه انسان به شدت از درون سرخورده میشود. چرا؟ اگه ذاتی نبود نوا. دلیلش اون جلسه را دوباره تکرار کنین برای خودتون که دوست داشتن خدا ذاتی است. پس اگه سوقش بدیم که خب تو این لیوان را دوست داشته باش، میگه انسان با ذاتش درگیر شده. ببینید اگه مثلا شما آب رو گرم کنید، از تری خارج نکردید، اما اگه آب خوش بشید دیگه آب نیست، آب ذاتش تریست، میشه 30 درجه حرارت بگیره، میشه 40 درجه حرارت بگیره. اما اگه آب تریش نداشت دیگه اصلا آب نیست. هویت آب به تریشه. هویت انسان به اعتبار موجودی که به خودش آگاه هست عبارت هست از طلب کمالش. طلب کمالش علتش است. بر همین کمال خودش رو در حضرت حق میبینه. وگرنه انسان، یعنی اگه دوست داشتن حقیقی ذاتش ازش بگیری از درون سرخورده میشود، زیرا قلبی که دوست داشتن کمال مطلق را داراست و با ارتباط با مصداق آن میخواهد خود را تغذیه کند، اگر به غیر معصوم دل بسپارد بیچاره و درمانده می شود. حرف میاره. واقعا امروز قصه مردم جهان درماندگی است یا به مقصد رسیدن است؟ شما بگون چی؟ یه مرد بود از پاریس که اومد، بهش گفتن در چه حالی؟ گفت در هیچ، تو همه هیچ، عالم همه هیچ و کار عالم همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ رفت. اون به قصد قرب الله وظیفه انجام داد. امروز قصه فلک زدگی بشر برای این است که محبوبشو گم کرده است. این به جهت آن است که روح انسانی از آن جهت که طالب کمال مطلق است بیشترین دوست داشتن را می خواهد و با هر چیزی آرام نمی گیرد. می خواهد چیزی را پیدا کند که بتواند تمام دوست داشتنش را در آن خرج کنه. دوست داشتن آدم دلش میخواد قربون محبوبش بره، نمیخواد که همطور محبوبش قربون خودش بره. هیچ وقت نمیشه یه آدم پولدار مزه دوست داشتن به چشم چرا؟ چون پولا برای خودش میخواد. یعنی اما انسان محبوبی رو میخواد که دوست داشتنش خرجش کنه. اولیا بلند میشن نیمه شبا اون جور معاشقه میکنن، دوست داشتن خودشون خرج محبوب میکنن. مثلا اگر کسی کتابی مثلا اگر کتابی پیدا کردید که بتوانید با تمام وجود دوستش داشته باشید، خیلی خوشحال میشوید. چرا؟ اگه دوست داشتن دون اومد وسط، همه به دنبال آنن که چیزی را با تمام وجود دوست داشته باشه. از امروز نگاه کنید به همه دنبال این. ولی اگر آن چیز نتواند جواب دوست داشتن آنها را بدهد، در دوست داشتن شکست می‌خورند و این بدترین شکست است. خب ما دیال شما بفرما، پس راز این حرفا یعنی چی؟ یعنی به نظر شما همون روزی که رنسانس گفت ما دین نمی‌خواهیم، علم جای دین است، نباید شما پیش بینی به قول آقای چیز هنر دوست داشتن ننوشته است؟ یادم رفت میشه، حالا یادم میگه که بیش از 90% تختهای کشور آمریکا به جهت آن است که مردم مشکل روحی دارن. یعنی ما از همون روز که خدا را از مردم گرفتیم باید پیش بینی می کردیم که مشکلات روحی و روانی پیش میاد. البته این اول کار بود، خدا را که تازه به مردم می دادین، راه رجوع به خدا رو که حب اهل البیت می دادین، می دیدین چقدر شیعه حرف داره برای بشریت. این جمله رو پس ول نکنید، همه دنبال یه دوست داشتن نابه و اگه گیر نیارن هر چی میخواد گیر بیارن، شکستشون فردا پیدا میشه. امروز ممکن است خوشحال باشه که نبا این خونه زندگی میکنه، می وقتش هم میذاره پدر خودش در میاره میسازه، خیلی هم لوکس میذاره، انواع و اقسام، بعد که یه مرتبه میشینه توشونه این که اون نبود، نمیتونه چیکار کنه، نمیتونید. خدا کمکتون کنه چشمتون باز بشه. هیچ غمی بیشترین غم برای موفقین اهل دنیا در موفقیتشون نیست. نه ملتفت ارزم میشه، خدا را شکر ما این غم ها را نداریم، یعنی این موفقیت را به هم دلاغ نداریم. اونا این یعنی این میگه من دیگه موفق شدم، میتونم مثلا همین این دیدن که این چهار خانواده آمریکایی سنگه مرتبه شما آقای بوش را میخواستید، میگفتن آقا در تگزاس توی مثلا ویلا هاشست، ای کاش یکی اونجا بود آ تنهایی آنالیزش میکرد. وقت ببینین شخص بزرگی ما در تاریخ داریم به نام آگوستینوس، کتاب بسیار خوبی داره به نام اعترافات. این مرد حدود 100 سال قبل از پیامبر زندگی میکرد، یه مسیحی نابیز وقتی که باید مسیحی بودد. کتاب اعترافاتش خیلی کتاب خوبه، یکی از کتابای خوب دنیاست. رفقای ما میگفتن ما گاهی میخونیم حس میکنیم در این صحیفه سجادیه میخونیم، همینطور هم هست. ایشون اونجا اصلا نصف کتاب همینیست، چون اول بسیار مزدکی بوده است، بعد کلی راه طی کرده است تا رسیده است به اون مسیحیت اون زمان خودش. بعد تو اعترافاتش خودش رو آنالیز میکنید، این ریزترین غماش رو میارد وسط و نشون میده که این غما این قصه را برا من داشت و به این روزم مینداخت. خب من میخوام بگم که شما وقتی که خودتون رو آنالیز میکنید خوب میفهمید که به چیزهای بیشترین دوست داشتن رو دادید که نمیارزید. تنها خدا، فقط این تنها خدا رو حواستان باشه، وهابی گونه عمل نکنیم که به هیچ نتیجه نرسیم. تنها خدا در مظهر کمال دوست داشتنی که انسان باید ببینه در اهل البیت بحثش. پس میگیم این بدترین شکست است. من رو لغت بدترین شکستش هردم. حالا اومد شما شکست خیلی خوردید، بازم میخورید، گاهی مثلا بعضی این جوان ها خب شکستشون این که حتی تو این عرف امروز نمیتونن یه زندگی مثلا با همسرشون بگیر کنن، خب یه شکست یه ظاهرن دیگه، خب باش اینا که بدتری شکست نیست. یعنی شما تا وقتی که متوجه نشین بدترین شکست چیه، اینا رو شکست میدون و خودتون رو بازی دادید. وقت عکسش، وقت دادم حقیقت پیروزی را پیدا کرد، دیگه هیچ چیزی از این شکستای عرفی شکست نیست براش. نه تنها شکست نیست، اصلا نگاهش هم نمی کنه. باید هی پیدا که حالا خدا کمک کنه من عرضم رو بتونم بکنم به طوری که از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله نقل شده. الا و من مات علا بغض آل محمد مات کافرا صلوات الله علیه و اجمعین، و من مات علا بغض آل محمد لم یشم رائحت حل جنه. می فرمان میدونیم که تو بحث تو این پاورقی صفحه 157 اون روایتی که میخوام حالا کلیاتش بگم هست، ما در بحث حب فرق میکنه. گفت که چی؟ گفت اگر که محبوب تو رو محبوب نگیری، یا کس غیر محبوبت هم کنار محبوبت محبوب بگیری، دروغ میگی که محبوبت رو خالصانه داری. چون این بغضی که تو روایات ما میاد یه معنای خاص داره، یعنی عدم رجوع به اهل البیت. همین، نه اینکه یعنی رو بکشیمشون، چون تو اون روایت بعدی هست که تو یک قلب دو محبوب جا نمیگیره. پس اگر حب ما رو ندارید، حب غیر ما رو دارید، غیر ما دشمنه. طرف داشتین به نظرم روایت ها اومد گفت که کسی هست شما را دوست داره غیر شما را هم دوست داره، امام فرمودن دروغ میکنید، ما را دوست نداره. حالا با این فرق، این روایت خیلی روایت عجیبی، میگه اگه کسی نتونه این حب داشته باشه، هر چی دیگه میخواد داشته باشه، کافر است، متکافر. بعد میفرماد اگه این حب نداشته باشه، عملا بوی بهش در نمیچشه. ببینید پس چرا دلیلش حالا براتون روشنه، چون رجوع به خدا فقط حقیقت ماست. اگر حب اهل البیت نباشد، رجوع به خدا غیر ممکن است. پس عملا بازی کرده است با ذهنیات خودش، بحثش شد. اینا شاید احتیاج نباشد، در این صفحه 157 خودتون بعد عنایت داشته باشین که میفرماد که اگر که این مسیر طی نشد، عملا سیر درستی طی نشده. یه روایت طولانی اینجا هست، من میخونم که فضاش دستمون بیاد، کلش نمیتونیم حالا بحث کنیم، زمان میخوام. این روایت در کتب شیعه و سنی اومده است. حالا من از بهار آوردم، ولی خود بهار آدرس میده به کتابهایی که آورده است از اهل سنت، که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می فرمان که من مات علی حب آل محمد مات شهیدا. چرا؟ چون می دونید که این حب فنای در خود و بقای در محبوب است. خب شهید اصلا یعنی همین، بحثش حالا بریم جلو. و من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له، یعنی تمام گناهاش بخشیده میشه. روایت مشهور از امام رضا داشتیم تو اون کتاب صلوات، من آوردم علت این را. و من مات علی حب آل محمد مات تائبا. چرا؟ وقتی که شما افق دون امام معصوم شد، یعنی گناهایی که کردید که بیرون از مقام عصمت است، دیگه مال شما نیست، دیگه رجوعی بهش نداره. الا و من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان. اگر کسی این حب داشته باشد، وقتی بمیره میفرمان ایمان با ایمان کامل مرده است. الا و من مات علی حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنه ثم منکر و نکیر. این در واقع وقتی که ملک الموت میاد و نکیرا منکر میاد، همه میگن آقا جهت بهشتی دارید، سیر بهشتی بکن. دلیلش رو ببینید، افق انسان اگه معصوم شد که دیگه این جایگاه شخصیتیش گرایش به گناه ها نیست.
و من ما تعلاه به آل محمدن یزف و علل جنتن کما تزف و العروس و الابیت زاجه ها.
اونچنان این آدمی که به خوب به آل محمد فوت کردست میبرندش به سوی بهش با یک احترامی که در مثال گفتن مثل اینکه عروس را به خانه داماد برن، حرمتش رو در اون عالم نگه میدارن.
الا و من ما تعلاه به آل محمدن فتح لهو فی قبرهی بابان الال جنه.
معنیش مشخصه.
الا و من مات علی حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائکت الرحمه. علی و من مات علی حب آل محمد مات علی سنت و جماعه.
خیلی بحثه. یعنی سنت یعنی سیر پیامبر. اگه کسی تونست بر حب آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین بمیره، میفرماد که سیر محمدی داشته و مؤمنین آمن الرسول به ما انزل الیهم بل مؤمنون. این همه من مؤمن این جماعه میفرما در سیر پیامبر مؤمنین قرار دارد.
من این تیکه صفحه 159 میخوام بعد از ترجمه پاراگراف دوم یه خود سریع بریم جلو.
این روایت که بین شیعه و سنی مشهور است حاوی معارف بسیار بلند و نکات بسیار ارزنده که میتوان گفت رسول خدا راه به ثمر رسیدن جهان اسلام را نشان دادن. اهل سنت هم که این روایت هم میشناسن و جا دارد که تک تک فرازهای آن تأمل شود که انشاءالله در جلسات بعد میشه. از اینجا میفرماد محبت به اهل البیت علامت ایمان و شرط قرار گرفتن در ایمان است و لذا در راستای ورود به زندگی حبی، ببینید پیامبر چی میفرماد تو این روایت، لا یؤمن احدکم حتی یکون الله و رسوله احب الیه ممن سوا. میگه هنوز به ایمان نرسیدین هیچ کدومتون الا اینکه بتونید در شرایط قرار بگیرید که خدا و رسولش را از همه چی بیشتر دوست داشته باشین. این روایت دارن حضرت میفرمان که جهت حبی را به خدا و رسول بنداز. بیشتر ما به این جهت این روایت را آوردیم. ادامه بحث اینه، عنایت بفرمان که شرط ورود به ایمان را حب خدا و رسول خدا قرار داده است. حب یعنی رابطه حب و ایمان. در صورتی این محبت حقیقی است و درست مدیریت شده که زندگی‌ها از مسیر آنهایی که در مسیر اهل البیت نیستند جدا باشد. به چه معنا منظورمه؟ یعنی ما حق نداریم که در اطاعت و الگوگیری کف غیر اهل البیت را تو این صحنه بیاری. بحث بقیه نیست که دیگه گفتن اطلب العلم ولا بالدین، اما نه در الگوگیری. حضرت امام خب میدونید که یکی از شخصیت‌های حبی تاریخ هستند. تو این قضیه پیدا نشد. من توصیه میکنم دیوان حضرت امام را بخونید. از شخصیت‌های حبیت من چند تا بیت از یکی از غزلشون آوردم به جهت همین که معارف خوبی را میتونیم توش داشته باشیم. ایشون میفرمان عهدی که بسته بودم با پیر می فروش. پیر می فروش همیشه در حافظ و امام اینا یعنی امیرالمومنین. در سال قبل تازه نمودم دوباره دوش. معنیش که مشخصه، چون آدم گاهی قفلت میکنه یا نه در عهد الست، یه عهدی بسته است با خدا در دنیا که اومده است یادش میره، میگه یاد آوردم عهدی که بسته بودم با پیر میفروش. روایتش خوندم خدمتتون،
که ما قبل در روایت داریم که ما قبل از این که عالم آدم خلق بشه روح ها با امیرالمومنین بیعت کردن. اصلا روایت اینجوریست که الارواح خلق قبل الادوان، بعد میفرمان به الف الف سال، بعد میفرمان شیعیان من قبل از این که به دنیا بیان با من عهد کردن. و بعد چون قضیه ابن ملجم است که ابن ملجم بیعت میخواه بکنه، حضرت میفرمان تو با من بیعت کردت به ظاهر، حضرت میفرمان تو با من بیعت نکردی، بعد دوباره بیعت میده، حضرت میفرمان پس اگه بیعت کردی چرا اون روزی که روحها قبل از بدنها با من بیعت کردن تو اونجا نبودی؟ عهدی که بسته بودم با پیر می فروش، در سال قبل تازه نمودم دوباره دوش. حیف است این لطیفه حیف است این لطیفه عمر خدای داد، ضایع کنم به دلق ریایی و دیگ جوش، یعنی شهوت و شهرت. از قیل و قال مدرسه ام حاصلی نشد، منظورشون علم حصولی است. از قیل و قال مدرسه ام حاصلی نشد جز حرف دلخراش، پس از آن همه خروش. ادعا با سوادی با اطلاعی، نفی کلی که نمیخوایم. حالی به کنج میکده با دلبری لطیف، دلبر لطیف یعنی دلبر معنوی. حالی به کنج میکده با دلبری لطیف، بنشینم و ببندم از این خلق چشم و گوش. دیگر حدیث از لب هندی تو نشنوی. هندی تخلص حضرت امامه که نظام شاه گفته و در وقت گفته و نه نظام مال هندوستان است، نه با این تخلصشونه. دیگر حدیث از لب هندی تو نشنوی جز صحبت صفای می و حرف می فروش، که می فروش هم باز منظور اهل البیت. خدا انشاءالله به توفیق خودش اون نوع دوست داشتنی که منجر به دوست داشتن خودش می شود رو برای ما مقرر بفرماید. صلی الله علی محمد و آل محمد.